بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، ضوابط اصول عملیات، بحث براءت، جلسه ششم از مسلسل 778، دوشنبه مورخ 13/12/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در ذکر بیان محقق اصفهانی بود در این که برهانن نفی فعلیت عذاب مسابق است با نفی استحقاق عذاب. می‌فرمایند مبنای دوم این بود که عذاب و عقاب اقتضاء ذات عمل نیست، بلکه به جعل عقلاست، به اعتبار عقلاست. می فرمایند در بحث حسن و قبح عقلی و در بحث تجری مفصل گفته ای که اعتبار عقلا مدح و زمر رو در هر فعلی ناشی از ملاک در آن فعل است، بدون ملاک عقلا نه اعتبار مدح می کنند در فعلی و نه اعتبار ذم می کنند در فعل. مثلا اگر فعلی موجب تقویت نظام عقلایی است، حکم به حسن می کنن، فاعلش ممدوح می دونن. اگر فعلی موجب از هم گسیختگی نظام عقلاییست، حکم به قبح اون فعل، فاعلش رو مستحق مذمت می دونن. اگر ثواب و عقاب شارع مدح و ذم عقلاییست، باز باید برگرده به ملاک خاصی که آنجا وجود داره. اگر شارع و عقلا در فعلی از افعال مذمت بار نکنند، ما علم پیدا میکنیم که آن فعل ملاک مذمت رو نداره. هر فعلی که ملاک مذمت نداشت، انسان استحقاق عقاب رو بر اون فعل نداره. پس آنجا که شارع و عقلا مذمت فعلی ندارند، یعنی اون فعل ملاک مذمت رو نداره. فعلی که ملاک مذمت نداشت، استحقاق عقاب برش نیست. این جای اشکالی رو مطرح میکنن و پاسخ میدن که بعضی از دوستانم دیروز اشاره کردن و ای کاش این اشکال رو ذیل مبنای اول میگفتن محقق اصفهان. اشکال این است، میفرمایند مستشکل میگه شما گفتید که عذاب فعلی اگه خداوند در جایی بار نمی کنه به خاطر یکی از این دو جهت است: یا فاعل قدرت افاضه صورت عذابیه برای فعل نداره، یا فعل استعداد و قوه پذیرش صورت عذابیه نداره، ولا ثالثه. اینجوری گفتی. مستشکل میگه نخیر، جهت ثالثیم هست بر عدم افاضه صورت عذابیه به ماده و فعل، و اون جهت این است که ما در علم کلام می‌خوانیم یکی از صفات خداوند این است که انه جواد کریم. چه اشکال داره با این که فاعلیت خداوند تمامه، فعل هم استحقاق عذاب و عقاب برش هست، ولی مقتضای جود خداوند بر عبد این بشود که به عبد منت بگذاره، با این که استحقاق عقاب داره، به مقتضل جود عقابش نکن. عذابش نکن. پس بنابراین ممکن استحقاق عقاب باشه، عذاب فعلی نباشه. ملازمه شما به هم ریخت. ایشون پاسخ میدن، میگن قبول داریم یکی از صفات خداوند جود است، ولی در همون مباحث کلامی ثابت شده افعال الله معلل به اغراض است، اراده جزافیه و بدون منات و بدون ملاک بر خداوند محال است. جود خداوند بدون جهت مرجحه وجود نمیگیره، بلا مستلزم ترجح بلا مرجحه و هو مسابق لوجود العله معلول بلا علته، لذا لا محاله. هر جا اراده جودیه خداوند تعلق بگیره به عدم العقاب، این خصوصیتی در او فعل پیدا شده که موجب شده جواد کریم عذاب فعلی نکنه فرد رو. این خصوصیت عند الجواد سبب میشه که اون فرد استحقاق عذاب نداره. حالا به هر خصوصیتی استحقاق عذاب نداره، لذا عذابش نمیکنه. اینم مبنای دوم این سوال زیلش و پاسخش. حالا در بله عبارتاشون خوب مباحثه کنید. به نظر من الان دیگه حالا یه مقطعی کمیش مونده تموم میشه، ما مناقشش هم امروز نمیگیم، امروز اون بیان دوم رو مشهور رو وارد میشیم از آیه چطور نفی استحقاق فهمیدن، مباحثه کنید بعد وارد میشیم کاملا حالا نقد میکنیم از جهاتی. مبنای سوم میفرماین اگر عذاب و عقاب اثر تکوینی و ذاتی نیست، به اعتبار عقلایی هم نیست، بلکه به جعل شارع و اعتبار شارع است، شارع وعده میده به ثواب، وعید میده به عذاب به خاطر دواعی، بعد هم به این وعد و وعیدش عمل میکنه، وعد و وعیدش میشه فعلی. خب این وعد و وعید شارع از اول مشروط است به این که مانعی پیدا نشه. وعده می دهد که بر صدقه ثواب می دهد به شرطی مانعی نیاد. اگر مانع آمد وعده نخواهد بود. بر غیبت وعید بار میکنه به شرطی که مانعی نیاد. مانع اینه بره رضایت او رو جلب کنه، استرضا بطلبه، دیگه وعید نیست. خب بنابراین وقتی شارع مقدس میگه من عذاب نمی کنم کسی رو که دیانی برش نیست، خب معناش اینه وعید من مشروط است به بیان. اگر بیان نبود من وعید به عذاب ندارم، یعنی مانعی آمده جلو اون وعید رو گرفته. به عبارت اخرى یعنی این فعل استحقاق وعید نداشته، لذا شارع وعید براش اعتبار نکرده. پس باز ثابت شد عدم الاستحقاق. لذا ایشون می فرماید به جمیع مبانی در باب عذاب و عقاب هر جا شارع مقدس عذاب فعلی رو منع کرد، نفی کرد، به حکم برهان اونجا استحقاق عذاب منتفی است. پس شارع فرموده هر جا بیان نبود من عذاب نمی کنم، یعنی در لا بیان استحقاق عذابم نیست. و هذا معنی البراءه. این بیان محقق اصفهانی و برهان فلسفی ایشون. دقت کنید را مطالعه کنید، بحث کنید، وارد مناقشه میشیم. فعلا مشهور اصولیی نگاهشون اینه بدون نیاز به این برهان فلسفی، برهان عقلی، ما از خود آیه کریمه، ظهور آیه استفاده می کنیم که هر جا بیان نباشه انسان استحقاق عقاب از سوی خدای حکیم رو نداره. لذا جواز ارتکاب داره. توضیحشون این است که میگوین هر جا در قرآن کریم کانه ناقصه منفی رو خداوند به خودش نسبت بده، ما کننا کذا، ما کننا کذا، به حکم استقراء آیات این جمله و کلیشه دلالت میکنه که اون عمل بعد از این فعل لایق به شأن خداوند نیست، با مقام ربوبیت خدا نمی سازه و عمل قبیحی است. خدا هیچ وقت کار رو نمی کنه، این کار قبیح رو. مثلا در سوره بقره آیه 143 و ما کان الله لیزیع ایمانکم، خدا اعمال برگرفته شده از اعتقادات شما رو ضایع نمی کنه. یه عمل قبیح خدا بیاد عمل ناشی از اعتقاد شما رو ضایع کنه، از بین ببره، این قبیحه، خدا این کار رو نمی کنه. در ما نحن فیه می گویند همین کلیشه به کار رفته، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کانه ناقصه منفی به خداوند نسبت داده شده، ما عذاب نمی کنیم کسی رو بدون بعث رسول، بدون بیان، یعنی این عمل در شأن خداوند نیست، یعنی کار قبیحی است. اگر عذاب بدون بیان قبیح است، و معناش این انسان بدون بیان استحقاق عذاب نداره چون کار قبیحی است. نتیجه میگیری خود ظهور آیه دلالت میکند عذاب بلا بیان قبیح است، در شأن خداوند نیست. عبارت آغازی ها رو در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 205 ببینید، یه جملش اینه: انهو سبحانهو لیس من شأنهی، ببخشید، لیس من شأنهی ان یعذب قوما الا بعد البیان، خداوند شأنش این نیست که قومی رو عذاب کنه مگر بعد از بیان. عبارت امام رو در تهذیب ببینید، حضرت امام می‌فرمایند در توضیح این آیه کریمه خداوند به این بیان اراده کرده که تعذیب قبل از بیان منافی با مقام ربوبی خداست، و این شأنه اجل من ان یرتکب هذا الامر، شأن خدا اجل از این که این کار رو بکنه، کار قبیح. و لذالک عبر به قوله و ما کنا معذبین. بفهمان ببینید خدا اینجوری تعبیر میکنه، ما کنا معذبین، ما این کار رو نمی کنیم، این کار قبیحی. دون ان یقول و ما انزلنا العذاب، نمی فرماد ما عذاب نمی فرستیم، ما کنا معذبین، ما این کار رو نمی کنیم. این کلیشه دلالت میکنه متعلق این عمل قبیح است. نظیر این عبارت، عبارت شهید صدر ببین. نه میخواد بگه این کار کار قبیحیه، این کار کار حالا نه حالا عقلم بگه و قلام بگه شارعم بگه من این کار رو نمی کنم. حالا آیه اصلا ادله براعت ارشاده یا نه در مقام جعله اونو میرسیم بشه، ولی از این نگاه حالا داشته باشید، اونو جای خودش بحث میکنیم، بررسی میکنیم. دقت کنید، عرض ما این است که این بیان دوم به این مقدار وافی به مقصود نیست، نیاز به تصمیم داره. توضیح مطلب این است که اصل اولی در کلمات این است که کلمه حمل بشه بر معنای حقیقی، حمل بر مجاز، کنایه و امثال اینها احتیاج به قرینه داره. مدلول ما کنا نفی صدور، نفی وقوع با استمرار است، ما این کار نمی کنیم. من نبودم که چنین کنم، من نیستم که چنین کنم. حمل این کلام بر این معنا که این عمل در شأن من نیست، این عمل از من پسندیده نیست، این باید از قرائن پیرامونی استفاده بشه. گاهی یک کسی یک کاری نمی کنه دوست نداره، گاهی یک کسی یک کاری نمی کنه چون قبیح هست، میل شخصیه و غیره. به عبارت اخرى دقت کنید، ما از قرائن پیرامونی باید استفاده کنیم قبح عمل رو، بعد نتیجه بگیریم. حالا که گوینده میگه من این فعل رو انجام نمیدم، به خاطر اینه در شأن اونیست، به خاطر اینه که قبیح هست. اگر به قرینه آخر قبح متعلق رو استفاده کردیم، بعد میگیم در شأنش نیست، عمل قبیح. مثلا ببینید، و ما کنا ظالمین، ما ستمگر نیستیم، به حکم قرینه ظلم قبیحه، یه قرینه میشه ظلم لایق به شأن خداوند نیست. اما هر موردی که خداوند بفرماید ما این کار نمی کنیم ازش ما قبح استفاده کنیم، از این کلیشه قبح استفاده نمیشه. قرینه استقراء هم که بعضی از محققین میگن در استعمالات قرآنیه این ما کنا استعمال نمیشه مگه در جایی که متعلقش امر قبیحی است، ایران ما قبول نداریم. شما سوره انفال آیه 33 رو ببینید، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، خداوند اینا رو عذاب نمی کنه. استمرار ما کان الله، مثل ما کنا، خداوند عذاب نمی کنه کفار قریش رو و حال این که شما در بین اونا هستی. آیا عذاب کفار اگه پیغمبر در بین اونا باشه قبیح هست اونا رو عذاب کنه؟ کیف وقع هذا الامر سأل سائل بعذاب واقع. نصوص متواتره پیغمبر بود در جریان ولایت حضرت امیر، از کجا جمیعا؟ ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، از کجا؟ اگه این عمل قبیح باشه با سوره انفال آیه 34 ذیل همین آیه رو ببینید، و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام، خدا چرا عذاب نکنه اونها رو و حال این که اونها صد از مسجد الحرام دارن؟ خدا خیرت بده، اینا همه خلاف ظاهره، اینا همه خلاف ظاهره، ظاهر اینه. مگه پیامبری در بین قومی باشه و قوم عذاب بشون این قبیحه؟ از کجا به چه دلیل آخر؟ وقتی که واقع شده در حضور پیغمبر واقع شده، از سهل سائلون به عذاب واقع، متواتر نصوص متواتر سنگ آمد به سرش خورد از دنیا به درک رد. بله، ولی قبعش امان درسته، منت و لطف درسته. ما میخواییم بگیم ما کان الله لیعذبهم و انتفیهم قبیح نیست، شما قبح استفاده میکنید از این کلیشه، بعد میگید استحقاق عقابم نفعی میشه. خوب دقت کنید، اینو میفهمم امان پیغمبر، بله، ولی همش منته. اینجور نیست، اگه پیغمبر بود کفار قریش عذاب میشدن عمل قبیحی بود. آقایون میگن استقرا کردیم این کلیشه در قرآن هر جا به کار میره متعلقش قبیح هست. اگه استغفار کنه توبه حقیقی باشه ممکنه، بله، چون او باز عنوان دیگه، او زیل همه آیه هست، دو تا عنوانه عیبی نداره. یه عنوان استحقاق عقاب به حکم قرائن، همه حرف ما اینه، از قرائن پیرامونی دیگه باید بفهمیم متعلق ماکانره که خدا انجام نمیده امر قبیحیه یا نیست. از خود ما کانه نمیتونیم قبح استفاده کنیم. بله، دقت کنید، نظر ما این است که این بیان مشهور مورد قبول است، ولی به حکم سه قرینه. ما قرائنی اقامه میکنیم که اون قرائن پیرامونی میگه عذاب دلا بیان قبیح هست، او قرائن زمینه میشه با آیه کریمه، آن وقت به قول مشهور نفی استحقاق هم ازش استفاده می شود. تتمت الکلام برای فردا و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فردا
بعدش